بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموع آثار عقلی مدرس، رساله هم، صفحه 538، سطر 15. و منها ما یستد ای وجودن لموصوف ها فی الذهن و سقوطن لنفسها ها لهو فی لا به حیث یقایر و وجود الموصوف کلکلیت و نویت و جنسیه. گفتیم که مرحوم سید سند قسم ثانی رو که اتصاف انتزاعی است منکر شده، گفته که فوقیت صفتی است که فرض فارض او را ساخته، چنین نیست که در خارج موجود باشه. ما معتقد شدیم فوقیت در خارج موجوده ولی به وجود موصوفش، چون موصوف حیثیتی دارد که اون حیثیت به ما اجازه انتزاع فوقیت رو میدهد و همین باعث میشه که ما فوقیت رو موجود فی الخارج بدونیم. ایشون این حرف ما رو منکرند و میگویند که فوقیت در خارج وجود نداره. حتی این مطلب که در خارج به وجود منشأ انتزاعش موجوده، این را هم منکرند و معتقدند که آنچه در خارج موجوده مثلا سماعه و این فوقیت رو عقل ما فرض میکنه و بعد که فرض کرد به سماع نسبت میده. پس فوقیت در خارج وجود نداره به هیچ نحو وجودی، نه استقلالا و نه انتزاعا. بعد ما شروع کردیم به جواب دادن، گفتیم که اشیا که موجودن وجود هر کدومشون به حسب خودشونه. یک بار صفت وجود دارد به وجود استقلالی، یه بارم وجود دارد به وجود انتزاعی. ما نباید اون صفتی که به وجود انتزاعی موجود است با اونی که به وجود انزمامی موجود است یکسان بگیریم، یا به تعبیر دیگه نباید توقع داشته باشیم که همه اوصاف وجودی داشته باشن که منظم بشود وجودشون به وجود موصوف، بلکه ممکنه وجودی داشته باشن که انتزاع شود این وجودشون از وجود موصوف. همین هم کافیست برای این که حکم کنیم که اینها در خارج موجودند. این بیان ما بود و جواب ما بود، که چون جواب قبلا تفصیل داده بودیم دیگه احتیاج به تفصیلش پیدا نکردیم. منتها خواستیم که دو مرتبه با تفصیلی که شروع میکنیم یه مطالبی که شاید قبلا تذکر داده نشده بودن تذکر داده بشن، لذا وارد تفصیل شدیم. با اینکه تفاصیل قبل ما رو بی‌نیاز می‌کردن، اما وارد تفصیل شدیم مجددا تا بعضی مطالبی که در تفاصیل گذشته نیاورده بودیم اینجا بیاریم. گفتیم که وجود صفت چند جور میشه. یکی وجود استقلالی صفت بود که باید به وجود موصوف زمیمه میشد تا ارتباط به موجود پیدا میشد. مثلا مثال زدیم، جسم موصوف ثبات صفت، این ثبات رو باید ثبات، حالا یا صفت یا مبدا صفت، البته باید بگیم مبدا صفت چون صفت اسوته نه ثبات. بعد این مبدا رو زمیمه میکردیم به اون موصوف، میشد الجسم والاسود. این یه نوع صفت بود که اتصاف رو در این نوع ما گفتیم اتصاف انضمام است. نوع دوم که مطابق بحث ما بود همین بود که ما سماع رو ملاحظه کنیم که موصوف است مصوف به فوقیت. سما رو ملاحظه میکنیم، میبینیم سما داره حیثیتی است که اگر به اون حیثیت توجه کنیم اجازه پیدا میکنیم که فوقیت رو انتزاع کنیم و بر سما هم کنیم. پس این صفت در خارج با قطع نظر از موصوفش موجود نیست تا شما او رو منظم کنید به موصوفش، بلکه بعد از اینکه موصوف رو ملاحظه میکنید و حیثیت موجود در این موصوف رو میابید، میبینید که ازش میتونید فوقیت انتزاع کنید. فوقیت در خارج موجود است به این نحو وجود، یعنی به وجودی که این وجود موصوفشه، نه جدای از موصوف باشد تا به موصوف منظم شود، بلکه از دل موصوف انتزاع میشه و استخراج میشه. اینم یک قصه بود. این رو مرحوم زید سند منکر بود. الان با این بیانی که کردیم روشن کردیم که این وجود خارجی داره، وجود خارجی داره، این چنین نیست که در خارج موجود باشه. بله به نحوی که بتواند منظم شود به موصوف، این چنین وجود خارجی نداره. و ما که همه موصوف ها رو لازم نیست این چنین در خارج موجود ببینیم، ممکنه موصوفی باشه به مقتضای حال خودش موجود باشه، همون برای ما کافیه. قسم سومی هم داریم در بین اوصاف که اینها اصلا وجود ذهنی ندارن، وجود خارجی دارن. اشتباه گفتم، وجود خارجی ندارن، وجود ذهنی دارن، که اون قسم ذکر میکنیم. اون البته به خاطر اینکه اقسام استیفا بشن داره ذکر میشه و الا مورد بحث ما نیست. میفرماد که موصوفی رو مثلا فرض کنید مثل انسان در ذهن تصور میکنیم، میبینیم قابل صدق و کثیرینه، صفتی رو که عبارت از کلیت براش میاریم، این صفت رو در ذهنمون برای موصوف ثابت میکنیم. موصوف وجود ذهنی داره، صفت هم که کلیت هست اونم وجود ذهنی داره، این دوتا وجود های جدا هست. چون وجود ذهنی با تصور درست میشه. شما الان دوتا تصور دارید، یه تصور تعلق گرفته به انسان، یه تصور تعلق گرفته به کلیت. دوتا تصور جدا دارید، پس دوتا وجود جدا دارید. بعد این دو وجود ها به هم زمینه میشن. اینجا هم انضمام هست، منتها انضمام خارجی نیست، انضمام ذهنیه، درست مثل اون سواد و جسم میمونه. چون اونجا هم شما انضمامی داشتید، اینجا هم انضمام دارید. کلیت لنفسها موجوده، کلیت لنفسها موجوده، چون تصور شده و تصور وجودش داده، وجودش وجود استقلالیه. اما شما اینی رو که لنفسها موجوده میکشیدش، میاریدش، وصلش میکنید به این موصوف، وقت لهو یعنی برای موصوف موجود میشه. این در اینی که لنفسها وجود داره شما ارتباطش میدید به موصوف و لهو یعنی للموصوف ثابتش میکنید. اما همه اینا تو ذهن اتفاق میفته. پس تو ذهن یه حالت انضمامی پیش میاد که شما کلیت رو منظم کردید به انسان. اگر در ذهن نبود کلیت وجود لنفسه پیدا نمی کرد تا بعدن با ارتباطی که شما ایجاد میکنید وجود للموصوف پیدا کنه، بلکه از اول وجود للموصوف پیدا میکرد اگه تو خارج بود. اما چون تو ذهنه شما تصورش میکنید، تا تصورش کنید یه وجود استقلالی پیدا میکنه، چون با تصور امر ذهنی موجود میشه. وقتی وجود استقلالی پیدا کرد برای خودش وجود پیدا میکنه، میکشونیدش، میاریدش پیش موصوف، برای موصوف موجودش میکنید. این هم لنفسها موجوده هم للموصوف موجوده. لنفسها موجوده به خاطر تصوری که شده، للموصوف موجوده به خاطر ارتباطی که شما دادید. اینم یک قسم از اتصافه که در ذهن اتفاق میفته. و صفحه 538 این سطر 15 و منها، یعنی از جمله این اقسام وجودی که برای صفات داریم این وجود است. ما یستد ای وجودن لموصوف ها فی ذهن. ما یعنی صفتی که، ما کنایه از صفته، منها از جمله اون صفات، ضمیر منها رو به صفات برگردونید، از جمله اون صفات صفتی است که دو تا استدعا دارد. اول استدعا دارد وجودن لموصوف حافظه، چون میخواد برای موصوف ثابت بشه میگه باید موصوف من ثابت باشه تا من بتونم برای ثابت بشم. پس استدعا میکند برای خاطر ثبوت خودش، استدعا میکند ثبوت موصوف رو، میگه چون من میخوام ثابت بشم و بدون موصوفم ثابت نمیشم، پس باید موصوف من ثابت بشه تا من بتونم برای ثابت بشم. از این جهت استدعا میکند وجود موصوفش را، منتها وجودن فزن متعلق به وجوده. این اولین استدعا. دومین استدعا اینه که ثبوتن لنفسها، استدعا میکند که خودش هم موجود باشد، ثبوت داشته باشه، منتها لهو یعنی برای موصوف. همونطور که عرض کردم با تصور خودش ثبوت لنفسها پیدا میکنه، بعد ما میکشیم اینو میگیریم میکشیمش وصلش میکنیم به موصوف، وجود برای موصوف هم پیدا میکنه. فیه یعنی در ذهن، در ذهن ثبوتن لنفسها للموصوف هم دارد و استدعای این ثبوت رو میکنه. همونطور که استدعا دارد ثبوت برای موضوع را، استدعا دارد ثبوت خودش را برای موضوع. اما بازم تو ذهن، اگرچه اینو عرض کردم به منزله اتصاف انضمامی است، ولی بازم تو ذهن انضمامی نیست. رضایشون میگه لا به حیث و یقایر و این ثبوت لنفسه های صفت یقایر وجود موصوف رو. این ثبوت لنفسه ها مقایره با وجود موضوع نیست. این توضیحی که من از خارج عرض کردم برای تبیین مطلب بود که میذاریم خودش ثابت بشه بعد لنفسه ها، بعد میکشیمش میگریم وصلش میکنیم به موصوف. این برای توضیح مطلب بود. ولی از اول وقتی شما انسان رو تصور میکنید با توجه به حیثیت انسان، دقت کنید، با توجه به حیثیت انسان که قابلیت صدق و کسی اینه، کلیت از توش در میگرید و برش هم میکنید. تا کلیت از توش در بردید مستقل تصورش کردید، وجود نفسارش دادید، ولی از توی خود انسان درش آوردید. چیزی نبود که شما تصورش کنید، انسان در خارج بود، شما تصورش کردید، اما کلیتی نداشتی که تصور کنی. بعد از اینکه انسان رو تصور کردی، چون حیثیتی درش یافتی، چون اون حیثیت عبارت بود از قابلیت صدق و کثیرین، تونستید از این حیثیت یعنی از انسان با توجه به حیثیت کلیت رو بیارید و این کلیت رو آوردید و مرتبط کردید به انسان. این در واقع اینطور نیست که یک صفت جدایی باشد، یه موصوف جدایی باشد و انضمامی رخ بدهد. در تبیینمون انضمام میگیم، ولی انضمامی در واقع نیست. میتونید بگید بعد از انتزاع انضمامه، اون اشکالی نداره، بعد از انتزاع انضمامه، ولی اینطور نیست که در خارج شما جسم داشتید، سوادم داشتید، کاری به انتزاع نداشتید، بدون انتزاع این دوتا رو داشتید، بعد کنار هم قرارشون دادید شد اتصاف انضمامی. در ذهن اینطور نیست که شما انسانی داشته باشید، کلیتی داشته باشید و بعد یکی رو زمین میکنید و دیگری. در خارج شما جسم و سواد رو جدا داشتید، انضمام میکردید، منظم میکردید. در ذهن انسان و کلیت رو جدا ندارید که منظم کنید، باید اول کلیت رو انتزاع کنید. خب بعد از این که انتزاع کردین، چون به کلیت تصور جدا تعلق گرفته، به انسان هم تصور جدا تعلق گرفته، میتونید بگید الان من دو موجود دارم، اون وقت منظم کنید. انضمام بعد الانتزاع خوبه، ابی نداره، اما این که از اول این صفت رو داشته باشید و منظمش کنید به موصوفش، نه، تو ذهن این چنین نیست. بعد از این که انتزاعش میکنید جدا تصور میشه، تا جدا تصور شد یه وجود مستقل پیدا میکنه، وقتی این وجود مستقل شما زمینه میکنید میشه اتصاف انضمامی. ولی چون ریشه این اتصاف انضمامی اون انتزاع بود، دیگه ما بهش اتصاف انضمامی نمیگیم، بازم میشه اتصاف انتزاعی، مثل همون از سما و فوقنا، منتها اون از سما و فوقنا تو خارج بود، این تو ذهن. روشن شد دیگه توضیحات که هست.
بعد تصمیه شما
بگیم اتحادی انتظایی، باید به ریشه نگاه
کنیم، باید به ریشه نگاه کنیم، یعنی الان این مورد که اگه گفتیم ال انسان و کلیون بگیم
انتظایی، در ال انسان کلیون چون ریشهش انتظایی، میگید اتصاف انتظایی. حالا اگه کسی خواست تسامح کنه، چنانچه در توضیحات من بود، میتونه بگه این اتصاب انضمامیه، یعنی بره سراغ اون صفتی که انتزاع شده، انتزاع شده شد دیگه، انتزاع شدنشو دیگه نبینه، انتزاع شده رو ببینه. یعنی این صفت انتزاع شده الان مستقل تصور شده، اینو منظمش کنه به اون وصف. ولی چون باید ما اون ریشه رو نگاه کنیم، این اتصاف اتصاف انضمامی نمیشه، این اتصاف همون اتصاف انتزاعیه، منتها اتصاف انتزاعی که ما در السماء و فوقنا گفتیم خارجی بود، این اتصاف انتزاعی که در الانسان کلی رو میگیم ذهنیه. بله؟ همین ثبوت لنفسه ها رو بله. نه من این توضیح دادم، خودم متوجه لنفسه ها و لهو بودم. شما می فرمایید لنفسه ها با لهو مخالفت داره، نمی سازه، متنافیان هم. اگر فی نفسه ها لغیره ها بود خوب بود، فی نفسه ها لغیره ها عیبی نداره، ولی لنفسه ها لغیره ها این نمی سازه با هم، هم لنفسه ها هم لغیره ها. اینه من توضیح دادم، به اعتبار این که انتظارش می کنید و جدا تصورش میکنید، وجود لنفسه ها پیدا میکنید. به اعتبار اینکه این موجود لنفسه ها رو دارید برای موصوف ثابت میکنید، وجود لغیرها پیدا میکنید. پس هم لنفسه هاست به اعتباری، هم لغیرها هاست به اعتباری. این در وقتی است که شما انتظار کردید و مستقیم تصورش کردید، هم لنفسه هاست هم لهو. من اینجا نسخه چاپسنگی رو نگاه کردم که اونم لهو هست یا نیست. اول به نظرم میرسید که لهو وجود نداشته باشه، چون معنی نداره هم لنفسه ها باشه هم لهو، هم صفت لنفسه ها باشه هم للموصوف باشه، این معنی نداره. بعد دیدم نه، اون نسخه هم لهو داشت، نسخه چاپسنگی هم لهو داشت، دیگه ناچار شدم اینجوری توضیح بدم که توضیح بدم. این توضیحشه که عرض میکنه که هم این صفت لنفسه ها موجوده هم للموصوف موجوده. یعنی اگر لهو، اگر لهو نبود خیلی راحت معناش میکردیم، اما حالا لهو هست دیگه چاره نداریم جز همین که معنا کردم معنا کنیم. معنام که این گفتم باطل نیست. بله؟ با معنای لهو انضمامی فهمیده میشه به شرطی که لنفسه هم باشه، و منم این کارو کردم دیگه. من گفتم که شما انتظام میکنید، بعد از این که انتظام کردید این صفت لنفسه هم موجود میشه تو ذهن شما، بعد این صفت موجود شده لنفسه ها رو لهو یعنی برای موصوف ثابت میکنید. ولی شما کلیت رو که تصور میکنید هیچ احتیاج به انسان امثال انسان ندارید، کلیت مستقل تو ذهن میاد، چون ذهن حالتش اینطوره که صفت رو میتونه مستقل ببینه. کلیت رو شما تصور میکنید، مستقلش میکنید، بعد این لنین لنفسه هاش میکنید، بعد اینو میچسبونیدش به موصوف یعنی به انسان. ولی چون ریشه انتزاعی بود، یعنی شما این کلیت رو از انسان خارج کردید، استخراج کردید، نه اینکه کلیتی در خارج یا در ذهن مستقلاً داشته باشید، از این جهت میگیم اتصاف انتزاعیه. این توجیهی که من کردم، حالا شاید خود مرحوم آقلی بگه این توجیه تو باطل بوده و من این اراده نکردم. ما البته به این چیز در ذهن مرحوم مصنف یا این مصنف یا هر مصنف دیگه چی بوده کار نداریم، چون ما ذهن اونی که نمیتونیم بخونیم. ما ظاهر عبارت چی میگیم؟ ظاهر عبارت الان اینه دیگه، لنفسه ها لهو. مگر اینجا بگیم اون نسخه چاپسنگی هم خرابه و احتمالش هم هست، چون بعضی اوقات نگاه میکنیم میبینیم که نسخه های خطی با چاپسنگی ها سازگار نیستند، معلوم میشه چاپسنگی هم اشتباه کرده. فاذن، اذن جواب سید سنده. این جواب ما قبلا هم گفتیم، قبل از اینکه وارد تفصیل اقسام صفات بشیم و این سه قسمی که الان تموم شد ذکر کنیم، جواب سید سند رو دادیم. حالا دو مرتبه میخوام جواب بدیم. ایشون میفرماد طبیعت صفت اقتضا نمی کند وجود استقلالی صفت را. بله اگر صفت صفت خاص باشد، یعنی انضمامی باشد، طبیعت اون صفت اقتضا می کند وجود استقلالی در خارج را. استقلالی که میگم یعنی مقابل انتزاعی ها، نه استقلالی به معنی وجود جوهر. صفت هرچی هست صفت عرضه، استقلالی به معنی مقابل جوهر براش حاصل نیست، استقلال نداره. استقلال که میگم در مقابل انتزاعه، یعنی لازم نیست انتزاعش کنید، تو خارج هست، منتها از اول تا آخر منظمه به صورت مستقل و بدون انضمام، بدون اتکا وجود نداره، چون صفته، جوهر که نیست. اگه جوهر بود میتونست بدون اتکا موجود باشه. خب پس اینطور شد، طبیعت اتصاف و همچنین طبیعت صفت اقتضا نمی کند که صفت وجود مستقل، یا به تعبیر خودشون بگم بهتره وجود مغایر داشته باشه، مستقل تعبیر نکنم، چون اگه بخوام مستقل تعبیر کنم باید اون توجیه که عرض کردم بیارم، بگم وجود مغایر بهتره. طبیعت اتصاف و طبیعت صفت هیچ کدوم اقتضا ندارن که وجود صفت مغایر باشد با وجود موصوف تا اتصاف انضمامی اتفاق بیفته. بله یک نوع صفت و به تعبیرشون یه صفت خاصی این اقتضا رو دارد، یه صفت خاصی اقتضا دارد که وجودش مغایر باشد با وجود موصوف. ولی شما در وقتی که حکم کلی میخواد صادر کنید حق ندارید به خصوصیات توجه کنید، یه قانونه. وقتی میخواد حکم رو یه خصوصیتی ببرید خب به خصوصیت توجه کنید، چون موضوع حکمتون خاصه. اما اگر میخواد حکم کلی صادر کنید حق ندارید به خصوصیات توجه کنید. اگه میخواد بگید انسان کاتبه، حق ندارید به انسان سفید یا سیاه نگاه کنید، چون حکم کلیه باید بر مطلق انسان بارش کنید. بله اگر یه خصوصیتی بود مخصوص انسان سفید یا مخصوص انسان سیاه، وقت میخواستید اون خصوصیت رو بر انسان حمل کنید، اونجا خصوصیت نگاه میکردید، اونجا خصوصیت لحاظ میکردید. پس در حینی که حکم ما کلیست به خصوصیات توجه نمیکنید و به قول ایشون خصوصیات ملغان. بنابراین اگر ما به طور کلی به اتصاف نظر کنیم، نه به یه اتصاف خاص، یا به طور کلی به صفت نظر کنیم نه به یه صفت خاص، نمیتونیم بگیم حتما باید وجودش، یعنی وجود صفت، مغایره با وجود موصوف باشه، چون حکم کلی داریم صادر میکنیم و این حکم مغایرت مال صفت خاصه، یعنی مال صفتیست که اتصافش انضمامی باشد. اون وقت این حکم صفت خاص رو برای طبیعت صفت یا برای طبیعت اتصاف نمیتونید به کار ببرید، برای طبیعت اتصاف یا طبیعت صفت با حکم کلی بیارید، حکمی که مربوط به خصوصیات نیست، خصوصیات باید القا کنید. بنابراین اتصاف به طور کلی یا صفت به طور کلی اقتضای انضمام ندارد، فقط اقتضای وجود دارد. اگر این وجود مغایر بود انضمام حاصله، اگر وجود مغایر نبود انضمام لازم نیست، انضمام نیست، نه لازم نیست، اصلا نیست. روشنه مکنه فرد خارج نمی کنیم، فرد خارج نمی کنیم، همه حکم کلی این است که صفت اقتضای وجود دارد، اما وجود مغایر این میشه حکم خاص. هر جا اتصاف بود باید صفت موجود باشد، کجا موجود باشد جاش تعیین نمی کنی، چه نوع وجودی داشته باشد، مغایر یا غیر مغایر تعیین نمی کنی، داریم حکم کلی میگیم دیگه. اگر بخواد تعیین کنید باید خصوص رو لحاظ کنید، این باید وجود داشته باشد فل خارج یا فل ذهن، خب باید ببینید موصوف نه خارجی یا ذهنی، اینجا باید بریم سراغ خاص. یا وجود باید داشته باشد، وجود مغایر با موصوف، این باید بریم سراغ اون صفاتی که اتصاف به اونها انضمامیه. پس اگر بخواد حکم رو خاص بدید، به حکمتون حکم خاص باشه، میرید اون موضع خاص رو لحاظ میکنید. اما اگر حکمتون حکم عام بود، نمیتونید خصوصیات لحاظ کنید. الان به طور کلی ما داریم میگیم هر جا اتصاف بود صفت باید موجود باشد، در ظرف اتصاف موجود باشد. اما حالا وجودش وجود مغایر باشه یا وجود انتزاعی باشه نمیتونیم تعیین کنیم. چرا؟ چون بحث کلی کرده بودیم. بله اگه بحثمون در صفات انضمامی بود، خب حکم میکردیم به این که وجود باید مغایر باشه. اما چون بحثمون در خصوص وجود انضمامی، در خصوص اتصاف انضمامی نیست، این قید نمیاریم که وجود صفت باید مغایر باشه با وجود موصوف. میگیم باید صفت در ظرف اتصاف موجود باشه. حالا ظرف اتصاف خارج یا زنی فرق نمیکنه، در ظرف اتصاف باید صفت موجود باشه. وجود مغایر داشت اتصاف انضمامی است، وجود مغایر نداشت اتصاف انتزاعی است. پس همه موارد اتصاف رو ما تو این حکم کلیمون آوردیم. مرحوم سد سند به اون اتصاف خاص توجه کرده، ولذا این اتصاف انتزاعی رو انکار کرد. اگر به مطلق اتصاف توجه میکرد که باید میکرد، هیچ وقت اتصاف انتزاعی رو انکار نمیکرد.
سید جبه کلیه گفته با قید مغایرت با قید دفع
بقایده.
در همه جا وجود موصوف باید مغایر وجوده، همه جا وجود صفت باید مغایر وجوده.
بله.
موصوف باشه.
یعنی ایشون
همه جا،
همه جا مغایرت رو اعتبار کرده، در حالی که ما مغایرت رو در موارد خاص اعتبار میکنیم نه در همه جا. فاذن تبع اتصاف یا تبع صفت، مسلم تبع موصوف اقتضایی نداره، ولی تبع صفت رو باید ببینیم اقتضاش چیست، تبع اتصاف هم باید ببینیم اقتضاش چیست. این دوتا طبیعت هیچ کدومشون اقتضا نمی کنن وجودی را برای صفت که این وجود مغایر باشد با وجود موصوف. وجود اقتضا می کنند، وجود صفت اقتضا می کنند، ولی وجودی که مغایر با وجود موصوف باشه اقتضا نمی کنند. بل ذالک، یعنی این اقتضای وجود مغایر، انما هو فی بعض المواضع و فی صفت خاصه، در بعض مواضع در یه صفت خاصه مثل سواد و امثال ذالک که اگر اون صفت رو بیاریم اتصاف میشه اتصاف انضمامی، در این جور موارد اقتضای تغایر هم هست. طبع اتصاف یا صفت های خاص اقتضا میکنند وجود مغایر را، ولی طبع مطلق اتصاف یا مطلق صفت که صفت و اتصاف خاص نکنیم، اینا دیگه اقتضای وجود مغایر ندارن، اقتضای خود وجود دارن. ولی خب حالا ما خصوصیت رو ملاحظه کنیم، در این حکم کلی میفهمد نه، ولی خصوصیات و ملغاتون، یعنی غیر و منظورون، غیر و منظورن الهاست. خصوصیات الغا میشن، مورد توجه قرار نمیگیرن. کی الغا میشن؟ این در حکم کلیه. اون وقتی که شما حکمتون کلیست خصوصیت رو باید الغا کنید. بله اگه حکم جزئی میدید، حکم خاص میدید، اونجا عیبی نداره، خصوصیت باید لحاظ بشه. اونجا که حکم خاص میدید باید خصوصیت لحاظ کنید. اگه در اتصاف انضمامی تنها دارید حکم میدید، خب باید وجودی برای صفت قائل بشید که مغایر باشه. اما اگه در مطلق اتصاف دارید حکم میدید، حق ندارید بگید که وجود باید مغایر باشه. اصل وجود برای صفت ثابت کنید، به مغایرتش کار نداشته باشید. پس خصوصیت ها رو باید الغا کنید. وقتی خصوصیت الغا میشه، این نتیجه گرفته میشه که صفت باید موجود باشه، دیگه کار به بقیهش ندارید، وجود مغایر یا غیر مغایر، چون قرار شد کلی باشه دیگه. ما این تدقید هیچ کدوم نمیاریم، نه وجود مغایر اعتبار میکنیم نه وجود غیر مغایر اعتبار میکنیم، مطلق میذاریم که هم شامل وجود مغایر بشه هم شامل وجود غیر مغایر بشه. به خلاف طبیعت موصوف، طبیعت موصوف اقتضا می کند که وجود برای این طبیعت موصوف باشد. طبیعت اتصاف اقتضا نکرد وجود منحاز رو برای صفت، ولی طبیعت موصوف اقتضا می کند که موصوف وجود جدا داشته باشه، یعنی وجود استقلالی داشته باشه. به خلاف طبیعت موصوف. طبیعت اتصاف رو گفتیم، طبیعت صفت هم گفتیم، حالا طبیعت موصوف رو میخوام بگیم. طبیعت موصوف خلاف اون دوتاست. فإن این طبیعت اقتضا میکند وجودن لهو، وجودن لهو یعنی وجود بر موصوف. طبیعت صفت اقتضا نکرد وجودی برای صفت رو، وجود مغایر رو، ولی طبیعت موصوف اقتضا میکنه وجود مغایر رو با صفت. فی ظرف الاتصال، فی ظرف الاتصال متعلق به وجوده. پس فرق شد بین طبیعت موصوف از یک طرف و طبیعت اتصاف و طبیعت صفت از طرف دیگر. مطلب تمام شد. پس نظر مرحوم سید سنت رو نپذیرفتیم و جواب دادیم. حالا کسی میاد نظر سید سنت رو تایید میکنه، منتها با دلیلی که خود سید سنت اون دلیل اقامه نکرده. اینطور میگه، میگه آیا اتصاف نسبت هست یا نیست؟ مسلم اتصاف نسبته، حمل نسبته، اتصاف نسبته، این همه نسبت هست. خب نسبت اقتضا میکند وجود منتصبین را، یعنی دو طرف نسبت رو. در اینجا یک طرف نسبت موصوفه، طرف دیگر صفته. این اتصاف که نسبت اقتضا میکند هم موصوفش موجود باشد هم صفتش موجود باشد. پس شما نمیتونید به وجود موصوف اکتفا کنید، وجود صفت را هم باید قائل بشید، و الا اصلا اتصاف تحقق پیدا نمیکنه. منظور از وجودی که در اینجا میگیم وجودی است که انتزایی نباشه ها، ولی وجود انتزایی که برای صفت هست، وجود استقلالی، اصلا استقلال در مقابل انتزا. نسبت اقتضا میکند که این طرف نسبت هم وجود استقلالی داشته باشه، اون طرف هم وجود استقلالی داشته باشه، که نسبت بین این دو وجود استقلالی ربط تولید کرده باشه. این اقتضای نسبته. در مانعنفی هم اتصاف نسبته، پس هم این اقتضا براش هست. اتصاف هم اقتضا میکند که موصوف جدا باشد، صفت جدا باشد، بعد این دوتا با هم منظم بشه. دیدین که از سید سند دفاع کرد این گوینده، ولی دفاعش دلیل خود سید سند نبود، دلیلی بود که خود این آورده بود. از طریق این که اتصاف نسبت است استفاده کرد، گفت اتصاف نسبت است و هر نسبتی این حکم دارد، پس اتصاف هم این حکم دارد. فلو رجع قائلون و یقول، اگر قائلی برگشت و این چنین گفت، یعنی برگشت به حرف سید سند و حرف سید سند رو توجیه کرد به این صورت که ان الاتصاف به مفهومهی، اتصاف به مفهومش که در مفهوم نو نسبت یستد این مغایرت رو. چرا؟ فانه نسبت ما، یعنی اتصاف به مفهومهی نسبت ماست. اتصاف با توجه به مفهومش یه نو نسبته، این صغرا کبرا. و نسبت و به ماهی نسبتون تخت از وجود المنتصبین، نسبت هم اقتضا میکند وجود منتصبین رو. به ماهی نسبتون یعنی چون ربط بین دو چیزه، اون دو چیز رو میخواد موجود باشه تا این ربط رو بتونه تولید کنه. به ماهی نسبتون یعنی به ماهی رابطون احتیاج به دو طرف، به وجود دو طرف داره تا بتونه نقش رابطیت رو بین این دو طرف ایفا کنه. فکما، این نتیجه است. گفتیم اتصاف نسبتی، نسبتیست، این شد صغرا و نسبت این اقتضا را دارد، این شد کبرا. نتیجه میگیریم فکما این که وجود موصوف، فکما این که این نسبت تستد ای وجود موصوف را، وجود الموصوف مفعول تستدیست، زمین تستدی به نسبت برمیگرده، همونطور که این نسبت استدعا میکند وجود موصوف را، همچنین استدعا میکند وجود صفت را. هر دو باید موجود باشند، اگر هر دو موجود باشند اتصاف به این است که یکی به دیگری زمین بشود. پس اتصاف انضمامی رخ میده، اتصاف انتزاعی ما نداریم. حرف سید سند درست، این قول قائل. جوابی که مرحوم مصنف میدن اینه که اتصاف مطلق یعنی نسبت مطلقه بدونی که قید بخوره، اقتضا میکنه که دو طرفش هم به طور مطلق موجود باشد. بله اتصاف اگر اتصاف خاص باشه اقتضا میکند که دو طرف هم خاص موجود باشن، به نحو خاص موجود باشن. مثلا اگر اتصاف در ذهن اقتضا میکنه که دو طرف تو ذهن موجود باشن. اگر اتصاف تو خارجه اقتضا میکنه که دو طرف تو خارج موجود باشن. اما اگر اتصاف ما مطلق گذاشتیم قید ذهن و خارج نبودیم، خب این اقتضا میکنه که دو طرف نسبت موجود باشن، یه کار به ذهن و خارجش نداره. همونطور که در نسبت ما ذهنی و خارجی رو مطرح نکردیم، در وقتی میخوام دو طرف نسبت رو موجود کنیم دیگه ذهنیت خارجی رو مطرح نمیکنه. پس این تو شد مطلق اتصاف اقتضا میکند مطلق وجود برای دو طرفش را، و اتصاف خاص اقتضا میکند وجود خاص برای دو طرفش. حالا در معنی نفی بحث ما در مطلق اتصاف بود، گفتیم طبیعت اتصاف، طبیعت اتصاف یعنی مطلق اتصاف. مطلق اتصاف اقتضا میکند مطلق وجود را برای طرفینش، چه وجود استقلالی چه غیر استقلالی. حالا اگه موصوف وجود استقلالی داره لازم نیست صفت وجود استقلالی داشته باشه، چون اتصاف در اینجا وجود را طلب میکند هم برای موصوفش هم برای صفتش. اما حالا برای موصوف به خاطر یه امر خارجی باید وجود استقلالی باشه، برای صفت که اون امر خارجی نیست چرا به چه دلیل میگه باید وجود استقلالی باشه؟ اصل وجود رو ثابت کنی کافی است. چرا؟ چون اصل اتصاف ثابت. بله؟
میگه
اتصاف مطلق هم نسبته، اتصاف خاص هم نسبته. منتها اتصاف مطلق نسبت مطلق است، اتصاف خاص نسبت خاص است. نسبت مطلقه اقتضا میکند که طرفینش وجود داشته باشن بدون قید، یعنی قید خارجیت ذهنیت نمیخواد. ولی اتصاف اگر خارجی باشه اقتضا میکند که طرفینش در خارج موجود باشن، اگر ذهنی باشه اقتضا میکنه که طرفش در ذهن وجود باشه. خلاصه اتصاف رو هر جور بگیرید هر جور وجود بدید طرفینش هم باید همون وجود داشته باشه. اگر اتصاف وجودش رو مطلق دیدید، یعنی به ذهنی و خارجیش کار نداشتید، طرفین هم باید وجود مطلق داشته باشه، یعنی به ذهنی و خارجیش کار نداشته باشید. اما اگر اتصاف و مقید، یعنی به وجود ذهنی یا به وجود خارجی، طرفینش هم مقید میشه به وجود ذهنی و خارجی. در معنی نفی اتصاف مطلقه، چون بحث ما در طبیعت اتصاف بود، ما گفتیم طبیعت اتصاف نگفتیم اتصاف خاص. چون در مورد بحث ما اتصاف یعنی نسبت مطلق گذاشته شده بود، پس اقتضا میکند که طرفینش هم وجود داشته باشن مطلقا، دیگه لازم نیست حتما وجودشون استقلالی باشه. لقلنا فی جوابی که تحقق اتصاف علی اطلاق ملازم این است که دو حاشیه‌اش یعنی دو طرف نسبت هم علل اطلاق تحقق داشته باشه. علل اطلاق قید تحققه، در هر دو جا علل اطلاق قید تحققه. اگر تحقق اتصاف مطلق بود، تحقق دو حاشیه‌اش یعنی دو طرف نسبت هم باید مطلق باشه، و خصوص تحقق الاتصاف، اضافه خصوص به تحقق اضافه از قبیل صفت و موصوف، یعنی تحقق خاص. تحقق خاص اتصاف ملازم تحقق خاص دو حاشیه. تحقق خاص یعنی چی؟ یعنی ان ذهنن فذهنن و ان خارجن فخارجن. اگر تحقق نسبت ذهنیست فذهنن، یعنی تحقق حاشیه اینم با ذهنی باشه، و ان خارجن یعنی اگر تحقق نسبت خارجیست فخارجن، یعنی تحقق دو طرف هم باید خارجی باشه. خب برای اتصاف تحققش کجاست؟ اتصاف یه امر ذهنیه، در ذهن تحقق داره، پس طرفینش هم باید در ذهن باشه. این لااقلشه، لااقلش این که طرفین باید در ذهن باشه. و در مانانفی این چنین هست، طرفین در ذهن هستن، و حالا بعضی در بعضی طرفین در خارج هم هستن در بعضی نه. ولیکن اتصاف از تبایع اعتباری است که لیس لها تحقق فی الخارج. این لیس لها تحقق فی الخارج تفسیر اون اعتباری است. اتصاف تبایع اعتباری است یعنی طبیعتی است که لیس لها تعقب فی الخارج، اتصاف در خارج نیست، ولی کون الموصوف متصفا تو خارج است. اتصاف شما تو خارج ندارید، ولی کون الموصوف متصفا تو خارج دارید. مثلا ملاحظه کنید امکان تو خارج نیست، هر چی بگی یکی چیزی به نام امکان پیدا نمی کنید، اما کون الانسانه متصفا بالامکان یعنی ممکنن تو خارج است. ممکن بودن انسان تو خارج است، ولی خود امکان تو خارج نیست. ممکن بودن با امکان فرق میکنه. ممکن بودن یعنی اتصاف به امکان. این اتصاف به امکان خود اتصاف تو خارج نیست، ولی متصفش تو خارج است. و این کان الموصوف متصفن بهی، متصفن به صفت، فیه یعنی فی الخارج. اتصاف تو خارج نیست، ولی کان الموصوف متصفن به صفت تو خارج هست. و بین المعنیین بانون بعید، معنیین یعنی یکی اتصاف، یکی متصف بودن موصوف. اتصاف یه معناست، متصف بودن موصوف یه معنای دیگره. متصف بودن موصوف رو تو خارج دارید، ولی اتصاف تو خارج ندارید. و تحقق این دیگه اصل جواب این قائل اینه، لقلنا فی جوابی که انه، اینجا جوابشو میدیم که تحقق الاتصاف ذهن ملازم اینه که حاشیتینش هم یعنی منتصبینش هم تو ذهن حاصل بشه. و درمانان فی اتصاف ذهنیست، یعنی اتصاف اصلا امر ذهنیست، همه جو ذهنی نمانن فی. و تغایر و متحقق هناک، یعنی در ذهن تغایر بین موصوف و صفت تو ذهنه. شمایی که سید سند بودید انتظار داشتین تغایر تو خارج داشته باشید. بله اگه اتصاف تو خارج بود اقتضا میکرد تغایرم تو خارج باشه، اما چون اتصاف تو ذهنه کون الموصوف متصفن تو خارجه، ولی اتصاف تو ذهنه. چون اتصاف تو ذهنه اقتضا میکند که در ذهن این دو طرفش که یکی موصوفه یکی صفته وجود داشته باشن، وجود مقایر هم داشته باشن. تو ذهن این اقتضا رو داره و معلومه تو ذهن این تغایر حاصله. شما انتظار داشتید تو خارج هم این تغایر حاصل باشه، میگیم اتصاف اقتضا ندارد که تغایر تو خارج حاصل باشه، چون اتصاف خودش خارجی نیست که اقتضا کند دو طرفش در خارج موجود باشن، وجودشون هم متغایر باشه. فاذن قد لاه هناکه، این در ذهن هناکه ندارد. فاذن با این بیانی که کردیم قد لاه، یعنی این برگشت به قبل از انقلت، انقلتی کرد لقلنا فی جواب را آورد. حالا برمیگرده به اصل بحث. اصل بحث اینه که ثبوت شیئن لشیئن این در بعض صفات اقتضا میکنه تغایر، نه در همه صفات. دیگه روشن هست، چند بار گفتم این مطلب ها. ولاها که ثبوت شیئن لشیئن یعنی ثبوت صفت للموصوف، انما یستد این ثبوت، ثبوت موصوف تنها رو در ظرف اتصاف، نه ثبوت صفت رو. یعنی باید موصوف در ظرف اتصاف ثابت باشد، صفت لازم نیست در ظرف اتصاف ثابت باشد، بلکه در ظرف اتصاف باید بتواند ثابت باشد یا بتواند انتزاع شود، کافیه انتزاع باشه کافیه. پس موصوف در ظرف اتصاف باید موجود باشه، ولی صفت چی؟ صفت در ظرف اتصاف موجود هست، اما نه به وجود مقایر، بلکه میتواند به وجود مقایر موجود باشد، میتواند به وجود انتزاعی موجود باشد. علی هر حال باید موجود باشد و هست. ثبوت شیئن لشیئن استدعا میکند که موصوف موجود باشد در ظرف اتصاف، استدعا نمیکند که صفت هم موجود باشد. بله صفت باید به وجود موصوف موجود باشه، یا به وجود خودش موجود باشه یا به وجود موصوف، اما این که حتما به وجود خودش موصوف باشه، موجود باشه و کاری به موصوف نداشته باشه، این اقتضا رو نداره. پس اقتضا ندارد که صفت به وجود خودش موجود باشه، بلکه صفت میتونه به وجود موصوف موجود باشه، ولی موصوف باید به وجود خودش موجود باشه. پس اتصاف یا ثبوت شیئن لشیئن اقتضا میکند که موصوف به ثبوت خودش ثابت باشد، اقتضا نمی کند که صفت هم به ثبوت خودش ثابت باشه، بلکه ممکنه صفت به ثبوت خودش ثابت باشه، ممکنه به ثبوت موصوفش ثابت باشه. و این کان یتفق در بعض صفات که صفت هم به ثبوت خودش ثابت است. در صفات انضمامی اینطوره دیگه که صفت به ثبوت خودش ثابته. و این کان یتفق، این ثبوت صفت در بعض صفات، یا و این کان یتفق در بعض صفات ان تکون این صفت موجودتن به وجود یغایر وجود الموصوف را. در بعضی صفات اینطور است ولی به طور کلی اینطور نیست. پس نمیشه گفت طبیعت اتصاف به طور کلی چه این اقتضایی دارد که موصوفش در خارج موجود باشد، صفتش هم در خارج، اشتباه گفتم، در ظرف اتصاف. موصوفش در ظرف اتصاف موجود باشد، صفتش هم در ظرف اتصاف موجود باشه، بلکه فقط اقتضا دارد که موصوفش در ظرف اتصاف موجود باشد. صفتش میتواند در ظرف اتصاف به وجود موصوف موجود باشد و میتواند خودش موجود باشد. ففهم ذلک. مطلب روشنه. مباحث زیاد تکرار کردم، اونجا هم که یه خود توضیح میخواست دیگه به همون تکرار را اکتفا میکنه. حتما و تقویمون که فصل 31 انشالله بمونه برای جلسه بعد.